أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمه سوم از مقدمات بحث استصحاب در بیان فرق بین استصحاب و سه قاعده دیگر بود که عبارت بود اونا از قاعده یقین، قاعده مقتضی به مانع و استصحاب رهبرایی. به خاطر اینکه در حقیقت در مجموع چهار قاعده هست که در موضوع هر چهار قاعده یقین و شک اخذ شده، منتها هر کدوم از این چهارتا یک خصوصیتی داره که موجب امتیاز اون از قاعده دیگر میشه. اینکه اینا با هم دیگه امتیاز پیدا میکنن به خاطر خصوصیت، ریشه وجود این خصوصیت این بود که چون یقین و شک دو تا وصف متضاد هستن، بلکه به اعتبار خصوصیتی که در یقین و شک عقد شده، از جهت اینکه در یقین عدم احتمال خلاف عقد شده و در شک وجود احتمال خلاف عقد شده، به این لحاظ از این حیث که حساب بکنیم تناقض پیدا میشه بین یقین و شک. علایالم چه تضاد باشد چه تناقض باشد، به خاطر این وجود تضاد یا وجود تناقض، یقین و شک نسبت به شیء واحد با فرض وحدت متعلق من جمیع الجهات و با فرض وحدت زمان حصول خود یقین و شک ممکن نیست که هم متعلق یکی باشد زمان حصول هم یک فرض بشه. این ممکن نیست، چون به جهت همین تضادی که بین ها هست یا تناقضی که بین ها هست. پس اگر یقین و شک در یک جایی جمع شدن، طبعا احتیاج به یه اختلافی و جهت مباینتی دارن که این تباین و اختلاف یا در ناحیه متعلق یقین و شک یا به لحاظ زمان حصول یقین و شک، و الا با اتحاد از جمعی جهات که نشد. حالا با توجه به این که از یکی از این دو قسمت اختلاف و تباین پیدا میشه، این قواعد چارگانه که استصحاب اون سه قاعده باشه، بر اساس اختلاف در یکی از این دو جهت پیدا شده. به این توضیح و با این بیان که اختلاف اگر در ناحیه متعلق باشد، اختلاف در ناحیه متعلق یا به این نحو هست که متعلق ها تباین ذاتی نسبت به همدیگه دارند و هیچ ارتباطی به همدیگه ندارند، مثل این که یقین تعلق بگیره به عدالت زید و شک مربوط به اجتهاد او باشه، این یک مورد از موارد اختلاف یقین و شک که این مورد اصلا از موضوع قواعد چهارگانه خارجه، هیچی از این قواعد در اینجا موضوع نداره. این یه وجه اختلاف که تباین ذاتی متعلق یقین و شک به این نحوه هیچ ارتباطی با هم دیگه نداشته باشه، این که خارج از موضوع قواعد. ولی اگر تباین داشته باشن متعلق یقین و شک، ولی یک ارتباطی متعلق یقین با متعلق شک داشته باشه که این ارتباط در قالب ارتباط علیت و سببیت هست، به این که متعلق یقین جزء العله حساب بشه برای متعلق شک، اگه این باشه قاعده که مربوط به این یقین و شک هست میشه قاعده مقتضی و مانع، چون در قاعده مقتضی و مانع متعلق یقین وجود مقتضی هست، متعلق شک ثبوت مقتضا هست بالفعل. وقت در قاعده مقتضی و مانع اگر این قاعده تمام باشه که الان اینجور گفته میشه که اگر بله مقتضی علم به ثبوت مقتضی پیدا کردید و شک در وجود مانع داشتید، بنابر ثبوت مقتضا بذارید، بنا بذارید که مقتضا تحقق داره. اگر مثلا از باب مثال در ادله تنجس، اگر اینجوری ما از ادله استفاده کردیم که ملاقات با ملاقات آب با نجس مقتضی انفعاله و کلیت مانع هست، خب اگه اینجوری از ادله استفاده کردیم و قاعده مقتضی و مانع تمام باشه، در جایی که ملاقات احراز شده شک داریم که آیا این آب به حد کر هست که تنجس پیدا نکنه یا در حد غلطه که تنجس پیدا کنه، خب مقتضی محرز هست، مانع مشکوکه، به مقتضا به حکم از باب قاعده مقتضی و مانع حکم می شود به ثبوت مقتضا که تنجس باشه، حکم به تنجس میشه در این مثال. خب در این قسمت اول متعلق یقین و شک یه ارتباطی با هم دیگه داشتن، اختلاف در نایه متعلق یقین و شک بود، منتها نه اختلاف من حیث و زمان، نه اختلاف من حیث باقت نظر زمان، اختلاف من حیث و ذات، ذات متعلق، منتها نه اینکه تباین کلی از هم دیگه داشته باشن، نه یه ارتباط فی الجمله هم از حیث سبب جزء علده بودن هم با هم دیگه داشته. این مورد قاعده مقتضی و مانع هست. این تا اینجا اختلاف از در نایه متعلق از من حیث سببیت و مسببیت، یا اینکه نه متعلق یقین و شک متحد از ذاتن متحده، اتحاد ذاتی دارد، ولی من حیث زمان متغایره، من حیث زمان متغایره. بله شیء واحد منتها در لحاظ دو زمان، زمان مال خود متعلق نه زمان یقین و شک، به خاطر اختلاف زمانی در متعلق یقین و شک یک جا جمع شده متعلقه. حالا اینم دو قسم داره، یا در جایی که اختلاف در متعلق یقین و شک من حیث و زمان متعلق باشه، یا این است که متعلق یقین مقدم هست و متعلق شک متأخر هست، متعلق یقین مقدم هست، متعلق شک متأخر هست. یقین به وجود شیئی در زمان اول داشتی، شک در بقای او در وجود او در زمان ثانی داریم، که زمان متیقن مقدم هست، زمان شک زمان مشکوک و متعلق و شک متأخره. یا اینه که این مورد استصحاب هست. حالا در موارد استصحاب معروف، استصحاب معروف فرق نیست بین این که اونی که در استصحاب معروف عقد شده اینه که زمان متیقن مقدم باشه، زمان مشکوک متأخر باشه. اما حالا این تقدم و تأخر که حفظ میشه هر دوتا مربوط به زمان ماضی باشه، یا یکی زمان متیقن که مقدم هست ماضی باشه، زمان مشکوک حال باشه، یا اینکه نه یکی از اینها بله حالی باشد، متیقن حالی باشه، مشکوک استقبالی باشه، یا هر دو استقبالی باشه، اینا دیگه فرقی نداره. اون چه که در استصحاب عقد شده تقدم زمان متیقن و متعلق الیقین بل متعلق شک. خب اینجا اختلاف از ناحیه زمان متیقن و مشکوک پیدا شده، ولی با تقدم زمان مطلقا بر زمان مشکوک. ولی اگر عکس این بشه، یعنی مشکوک بشه متقدم، زمان مشکوک متقدم باشد، زمان متیقن متأخر باشه. اگه این باشه که متعلق شک جلوتر از متعلق یقین قرار بگیره، این مورد استتاب قهقرایی هست که بله مورد استتاب قهقرایی است که چون بله که با استتاب معروف فرق داره. روی حساب از ادله استتاب هم نمیشه این را استفاده کرد، چون در ادله استتاب اومده که من کان علی یقین فشک، یا لعنکه کنت علی یقین من طهارتک فشککت. زمان متیقن زمان یقین را جلو انداخت، زمان مشکوک را متأخر قرار داد. ولی در استصحاب قهقرایی زمان مشکوک متقدم هست، زمان متیقن بالفعل. روی این حساب گفتن که این دلیل بر حجیت نداره، چون استصحاب عدد استصحاب که اینو نمیگیره. بله در خصوص باب لغت و تعیین وضع لغوی از باب بنای عقلایی و اصل عقلایی به این عقل میشه که متیقن در مشکوک حکم همون متیقن رو بار میکنن، به این معنا که اگر در معنای لغتی لفظ در معنای لفظی فعلا یقین داریم که در این زمان به این معنا استعمال شده، اما در زمان سابق در زمان صدور نص هم به همین معنا بوده یا به معنای دیگه بوده که شک در معنای لفظ در زمان صدور داشته باشیم، با از باب بله استصحاب قهقرایی، ولو عنوان استصحاب نه به عنوان اصل عملی، بلکه از باب اینکه اصل عدم نقل و بقای معانی الفاظ علا حالش یا اصالت و ثبات در معانی لغویه در معانی الفاظ حکم به این میکنن که نه معنای لفظ در زمان صدور هم همینه، ولی نه به عنوان استصحاب به جهتی که اونی که در باب از باب اصل عملی نیست، چون اگر از باب اصل عملی هم باشه اینجا اصل مثبت هست که اونی که موضوع حجیت ظهوره بقای این لفظ بقای معنای سابق و از باب استصحاب لازمه او ظهور داشتن لفظ در معناست. علا یالن علا اینو اصلا مثبت بدونیم یا ندونیم از دلیل استصحاب نمیشه استفاده کرد. خب تا اینجا مورد قاعده مقتضی و مانع و مورد استصحاب معروف و استصحاب قهقرایی معلوم شد که در استصحاب معروف و در استصحاب قهقرایی اختلاف در ناحیه زمان مشکوک و متیقن است، منتها در استصحاب معروف زمان متیقن متقدم زمان مشکوک متأخر، در استصحاب قهقرایی به عکسه. ولی اگر متعلق یقین به شک را فرض بکنیم که متحد است ذاتاً حق و حق من جمیع الجهات حتی من حیث الزمان، اگر متعلق یقین و شک متحد باشد ذاتاً ولو من حیث الزمان، در از حیث الزمان هم اختلاف نباشه، در این حال یک یقین و شک بخواد پیدا بشه، طبعاً باید اختلاف را در ناحیه زمان حصول یقین و شک بدونیم. زمان شک و یقین به لحاظ زمان خود یقین و شک باید اختلاف بشه. حالا این جایی که یعنی یقین در یک زمان باشه شک در یک زمان باشه، حالا این جایی که اختلاف در مثل اینکه مثلا عدالت زید در روز جمعه که شیء واحد هست با خصوصیت واحده مورد یقین باشه در این حال مورد شک باشه، این حتما به اختلاف زمان یقین و شک باید باشه. حالا این اختلاف یا به اینه که زمان یقین متأخر هست و زمان شک متقدمه، یعنی قبلا شک بوده نسبت به مثلا روز پنجشنبه شک داشت مکلف در عدالت زید در روز جمعه و ولی در خود روز جمعه که زمان متأخر هست یقین به عدالت پیدا میکنه، یا در موارد بله ملاقات با نجس و تنجس و اینها به همین نحو که نسبت به زمان سابق شک بوده ولی زمان در زمان لاحق یقین داره. اگر زمان حصول یقین متأخر باشه، زمان شک متقدم باشه، این بله در حکم این مورد شکی نیست، چون در حقیقت حکم تابع یقین بالفعل زمان قبلا که شک داشت ولو نمیتوانست اثر عدالت رو بار بکنه، ولی در خود روز جمعه که یقین به عدالت پیدا کرد آثار عدالت رو بار میکنه. اینم مورد قاعده ای نیست، بلکه از باب این که وجود فعلی هر یک از این خود وجود فعلی هر حجت موجب ترتب اثر اون حجت در زمان وصولش هست دیگه، این قاعده خاصی از این قواعد اربعه نیست. ولی اگر زمان یقین، زمان وصول یقین متقدم باشه و زمان وصول شک متأخر باشه، مثل در همین مثال منتها با این فرق که در روز پنجشنبه یقین به عدالت زید بله یقین به عدالت زید داره حتی نسبت به روز جمعه، در خود روز جمعه که زمانش اومده شک داره در یقین به عدالت، در همون نه در بقای او، در همون اگه شک داشته باشه، خب این بله یا در مثلا در روز پنجشنبه یقین به عدالت زید در روز پنجشنبه داشت، نماز جماعت را اقتدای به او کرده، در روز جمعه در عدالت زید در روز در همون روز پنجشنبه شک داره، به طوری که چون نمازش را در نمازش مثلا یک رکوع اضافه کرده به خاطر ترتیب آثار جماعت یک رکوع اضافه کرده، خب اگر بله بنای بر عدالت زید در روز پنجشنبه گذاشته بشه این نماز به عنوان جماعت صحیح، آثار جماعت صحیح، عادل لازم نیست، ولی اگر بنای بر او گذاشته نشه به عنوان جماعت صحیح نباشد، کسی که دو تا رکوع کرده جماعت صحیح اگه احراز نشه وظیفه نسبت به وظیفه فرادا اخلال کرده، نمازش باید اعاده بشه. خب در جایی که یقین سابق باشد و بله زمان حصول یقین سابق باشد و زمان حصول شک لاحق باشد، این مورد قاعده یقینه. اگر کسی قاعده از این که از این شک تعبیر میکنن به شک ساری، در مورد استصحاب که بله در مورد استصحاب تعبیر میکنن از استصحاب به شک تاری، ولی در مورد قاعده یقین تعبیر میکنه از شک به شک ساری، یعنی شکی که متعلق یقین را در همون ظرف خودش گرفته، نه فقط شک به بقا باشه، نه شک خود همون زمان متیقن را در همون زمان یقین هم به اونجا هم سرایت میکنه. پس خصوصیت قواعد چارگانه و امتیاز استصحاب از اینها به این شد که در مورد استصحاب بله اختلاف در نایه زمان حصول یقین و شک نیست، در بلکه اختلاف در نایه متعلق هست، ولی نه اختلاف ذاتی در متعلق، بلکه اختلاف من حیث زمان، متعلق یقین متقدم، متعلق شک متأخر. اما در قاعده مقتضی و مانع متعلقها تباین با قطع نظر از زمان دارن، دو اختلاف ذاتی دارن، منتها در این اختلاف ذاتی ارتباطی با همدیگه دارن. در مورد قاعده یقین اختلاف در نایه متعلق نیست، بلکه متعلق من جمیع الجهات حتی من حیث زمان واحد هستن، ولی من حیث بله من حیث زمان حصول یقین و شک مختلفه. خب این امتیاز بین اینها، منتها یه بحث دیگه‌ای که اینجا در این قسمت جا داره اینه که آیا اصلا اینها بله از جهت مورد اجتماع، بله مورد اجتماع اتفاق در اگه در یه مورد اجتماع کرده، آیا از نظر نتیجه مختلف هستم؟ از نظر نتیجه اختلاف در اثر دارم؟ تا بحث از این که از ادله استصحاب چه قاعده‌ای رو استفاده می‌کنی مفید باشه. ولی اگر بگیم نه اینا هر جا که جاری بشن از نظر نتیجه همه جا توافق در اثر دارن، خب دیگه این بحث که از دلیل استصحاب کدوم یک از این قواعد استفاده میشه فرقی نیست، چون هر کدوم که استفاده بالاخره یکی از اینا که استفاده میشه، اگه یکی از اینا استفاده بشه هر کدوم که باشه اون اثر مطلوب رو داره. آیا من حیث الاثر این قواعد با همدیگر در همه موارد توافق در اثر دارد، یا اینکه نه در بعضی از موارد از جهت اثر فرق پیدا میشه؟ قاعده جاری اگر استصحاب باشه یه نتیجه میدهد، اگر قاعده جاریه یقین باشه، قاعده یقین باشه یا قاعده مقتضی باشه، در اثر با هم دیگه مختلفه. آیا این یه بحث اینجا فرعی در دنبال امتیاز موضوعی قاعده استصحاب از قواعد دیگه هم جا داره که موارد اجتماع اینها کجا هست و آیا من حیث الاثر با هم دیگه بله مختلف میشن، من حیث الاثر با هم دیگه متفق هستن در جمعی موارد، یا اینکه نه قد یجتمعان فی الاثر، قد یتفاوقان فی الاثر و قد یختلفان فی الاثر. نسبت به حالا برای اینکه مورد اجتماع اینا رو حساب بکنیم، نسبت به استصحاب به معنای معروف و استصحاب قهقرایی، این که اصلا معنا نداره، مورد اجتماع اصلا پیدا نمی‌کنه. یه جایی نداریم که هم مورد استصحاب قهقرایی باشد هم مورد استصحاب معروف باشه. چرا؟ چون به لحاظ خصوصیت قرار شد که فرق باشه. بله متعلق یقین و شک شیء واحد است، اختلاف در ناحیه زمانه، هم در استصحاب قهقرایی هم در استصحاب معروف اختلاف در زمان متعلق ها هست. وقت اختلاف در ناحیه زمان شد، بالاخره یا زمان متیقن جلوتر زمان مشکوک متأخره که میشه استصحاب معروف، یا زمان مشکوک جلوتر زمان متیقن مقدمه. دیگه به لحاظ شیء واحد در دو زمانی که با هم دیگه حساب بکنیم معنا نداره که هم مورد استصحاب قهقرایی باشه هم مورد استصحاب معروف باشه. بالاخره این متیقن و مشکوک، متیقن که زمان خاصی هست یا مشکوک زمان مشکوک مقدمه بر او هست یا مقدمه بر او نیست. بدون این حساب این اونجا از جهت موضوعی اجتماع پیدا نمیشه تا بحث از اختلاف در اثر و اتفاق در اثر جا داشته باشه. ولی استصحاب معروف با قواعد دیگر اجتماع موردی پیدا میکنن، یعنی موارد پیدا میکنیم که مورد قاعدتینه، منتها با این فرق در بعضی از موارد در نتیجه موافقه، در بعضی از موارد در نتیجه مختلفه. حالا استصحاب را با بقیه قواعد یکی یکی باید حساب بکنیم. مورد اول استصحاب با قاعده یقین رو مثلا حساب بکنیم، استصحاب را با قاعده یقین حساب بکنیم از جهت موردی در بعد اینا با هم دیگه در بعضی از موارد اجتماع پیدا میکنن و در اثر مشترکن، یعنی هر دو یه اثر داره. مثل چی؟ مثل این که شخصی عدالت علم پیدا کرد و عدالت زید در روز شنبه، علم به عدالت زید در روز شنبه داره، شک کرد که روز یک شنبه عدالت او باقی هست یا باقی نیست، عدالت او روز یک شنبه باقی هست یا باقی نیست، بعد یقین پیدا کرد و عدالت او در زمان متأخر، حالا در خود روز یک شنبه یا روز دو شنبه، بالاخره در زمان متأخر یقین به عدالت او پیدا کرد، ثم زال این یقینش تبدیل به شک شده، همون روز که یقین پیدا کرد در او هم شک کرده، شک کرد در عدالتش از روز در همون روز دوشنبه و بعد از دوشنبه به نحو شک ساری، خب اینجا از یک طرف مجرای استصحابه، چون عدالت او در روز شنبه که متیقن بود، بعد از شنبه به بعد، از یک شنبه به بعد، در خود یک شنبه که نسبت به روز یک شنبه که مورد شک بود، در روز دوشنبه هم ولو یقین اول پیدا شده ولی زال این یقین. خب الان که نگاه بکنه بعد در بقای عدالت زید که حاصل بود در روز شنبه، در بقایش تا روز دوشنبه به شنبه شک داره. عدالت زید امری که تیقن شخص به حدوثش در روز شنبه و شک در بقای او در دوشنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه داره. خب اینجا از این طرف مقتضای استصحاب اینه که حکم به عدالت او بکنه، حکم به بقای عدالت. این نتیجه استصحاب اینه، نتیجه قاعده یقین اینه، چون در روز دوشنبه یقین به عدالت زید در روز دوشنبه داشت و شک کرد که در همون روز دوشنبه به بعد یقین داشت، الان هم شک در همون متعلق یقین قبلی را داره. خب اینجا قاعده یقین میگه بنای بر عدالت بذار. این میشه به مقتضای، هم به مقتضای استصحاب هم به مقتضای قاعده یقین حکم، بله، هم به مقتضای استصحاب هم به مقتضای قاعده یقین حکم به عدالت او در روز دوشنبه میشه.
دوشنبه مشهور شد
یا یقین یقین پیدا کرد داره یقین داشت نه در خود هم روز دوشنبه دیگه نسبت به یقینش در روز یقین به عدالت در روز دوشنبه داشت، ولی این یقین زائل شد در عدالت در روز دوشنبه، الان شکه، فعلا شکه، حالت فعلی شکه. خب اینجا قاعده یقین میگه تو که یقین داشتی به عدالت او در روز دوشنبه، الان شک داری بنای بر یقین. این مورد اتفاق در اثر این، اما مورد تقالب در اثر که قاعده یقین با استصحاب دو تا نتیجه مختلف نسبت به همدیگه داشته باشن. مثل جایی که مکلف علم داره به اینکه وضو گرفت در زمانی، بعد علم به حدث پیدا کرد، بعد شک کرد در این حدث به نحو شک ساری. فرض مثلا اول ظهر، بله اول ظهر وضو گرفته بود، بعد خیال کرد که خوابیده، مثلا علم پیدا کرد، قطع پیدا کرد به اینکه ساعت مثلا یک بعد از ظهر خوابیده، بعد شک کرد که واقعا خواب بود، این حالتی که برای او پیدا شده خواب بوده که وضوی او باطل شده باشه، یا برای خواب نبوده که هم موارد سیه زلاله که وضوی او باقی باشه. خب در اینجا فعلا شک داره در بقا، در تحقق حدث. قبلا ساعت خود ساعت مثلا اون ساعتی را که مثلا یه چورتی زده که مردد بین خواب و غیر خواب بوده، مثلا ساعت نیمه بعد از ظهر، این حالت یقین به این حالت در ساعت نیمه بعد از ظهر داشته، الان ساعت یک در همون حالت قبلی شک داشته. خب اینجا به دلیل استصحاب بخواهیم نگاه بکنیم، استصحاب میگه ساعت ظهر، ساعت 12 وضو گرفتی، نمیدانی که وضوش وضو باطل شده یا باطل نشده، ولی ساعت نیم یقین داشتی به بطلان وضو، ولی بالاخره الان شک داری دیگه. ساعت یک، در ساعت یک احتمال میده وضو حادث در ساعت 12 باقی باشه تا ساعت یک، به حدث که این وسط واقع نشده باشه، به مقتضای استصحاب حکم به طارئ میشه. ولی اگه قاعده یقین رو بخوایم حساب بکنیم، مقتضای قاعده یقین اینه که حکم به حدث بکنیم، چون ساعت نیمه بعد از ظهر یقین به حدث داشت و ساعت یک بعد از ظهر شک در همون حدث در زمان در ساعت نیم داشت. خب مقتضای قاعده یقین با استصحاب فرق کرد. بله، به حکم استصحاب متطهر و متبرئ هست، به حکم قاعده یقین مقدسه، باید وضو بگیره. این اجتماع استصحاب با قاعده یقین. اجتماع استصحاب با قاعده مقتضی و مانع در جایی که اتفاق در اثر داشته باشن در اثر با همون فرقی نداشته باشه، یه اثر رو داشته باشه، مثل جایی که مکلف علم به طهارت دارد و شک در حدث دارد. خب این مقتضای استصحاب اینه که حکم به طهارت هم موارد معروفی هم موارد متعارف که طهارت اول هست و شک در حدث بعد. خب این مجرای استصحاب است، استصحاب این مورد را میگیره. در همین موارد می شود از قاعده مقتضی مانع استفاده کرد، بنابر این مبنا با قبول این کبرا که طهارت از اموری است که اگر حادث بشه برای رفع، اگر حادث بشه باقی هست به حالش مگر اینکه رافع برای او بیاد، و الا اختزای بقا در طهارت هست. وضوع اگر ایجاد شد اختزای بقا را دارد مگر اینکه مانع در مقابل این اختزا بیاد که مانع حدثه. خب در این مورد اگر شک مکلف شک بکنه که آیا مانع پیدا شده یا نه، به قاعده مقتضی مانع میگه وجود مقتضی که محرز هست، حدوث الوضوع میشه مقتضی. در مانع که تحقق حدثه شک داره، به قاعده مقتضی مانع میگه مقتضا که بقای وضوع هست الان محقق هست. این اجتماع استصحاب با قاعده مقتضی مانع با اتفاق در اثر، اتفاق در نتیجه. اما جایی که نتیجه ها مختلف باشه، قاعده مقتضی مانع و استصحاب در جایی که نتیجه مختلف باشه، مثل مثال دادم به مواردی مثل که شک بکنه در زنی قصد ازدواج داره، احتمال این میده که این خواهر رضایی او باشه یا یکی از عناوین نسبی از محرمات به حرمت نسبی در مورد او تحقق وجود داشته باشه، بن باشه، اخت باشه، ام باشه، غیر این از عناوین نسبی. خب اینجا احتمال اختیت رو میده. خب در اینجا در به مقتضای قاعده مقتضی به مانع حکم به صحت نکاح میشه. چرا؟ به جهت اینجور گفته میشه، مثلا از عدله استفاده میشه که هر زنی، انسان میتواند با هر زنی ازدواج بکنه و هر زن قابلیت برای نکاح به ازدواج را داره، ولی محرمیت مانع از صحت ازدواج هست. خب اینجا مقتضی که زنیت و بودن شخص باشه محرز هست، مانع که محرمیت محل شکه. با مقتضای قاعده مقتضی و مانع حکم به تحقق مقتضا میشه. این نکاحی که انجام شده مقتضی صحت را داره، مانع که محرمیت مشکوکه، پس حکم به صحت نکاح میشه. ولی اگر این به مقتضای قاعده مقتضی مانع، ولی اگه قاعده مقتضی مانع حجت نباشه، از روی استصحاب کسی بخواد پیش بیاد، خب اینجا این اگه بخواد به مقتضای استصحاب پیش بیاد، بنابر مبنای کسانی که استصحاب عدم ازلی را جاری نمیدانند، استصحاب عدم ازلی را جاری نمیدانند، خب اینجا نسبت به عناوین نسبی بله حالت سابقه در این زن وجود نداره که بگیم که این یه زمانی بود که محرم نبود، چون این زن اگر محرم شخص باشه، اخت بنت شخص باشه، من حین وجودش محرم هست، از حین وجودش محرمه. در وجود این معروض یه حالت متیقنی نداره که در اون حالت متصف به عدم باشه، این محرمیت در اون متیقن باشه، عدم محرمیت تا اون رو بخواید استصحاب بکنید. بله بنابر مبنای جریان استصحاب در عدم ازلی این هم جا نداره، یعنی استصحاب جاری میشه، چون موضوع صحت نکاح اگر زنی باشه که از محارم نباشه، استصحاب میگه این زن هست محرمی، معلوم نیست که محرم باشه. استصحاب عدم ازلی میگه این زن قبل از وجودش بله داخل در عناوین محرم من حیث و نسب نبود، بعد از وجودش که شک میکنی بقای حکم به بقای ماکان میکنه. با اختلاف در جریان استصحاب عدم ازلی مختلف میشه. اگر استصحاب عدم ازلی را بله جاری بدونیم نتیجه میشه صحت نکاح، ولی اگر استصحاب عدم ازلی را جاری ندانیم، استصحاب عدم ازلی جاری ندانیم، از نظر موضوعی اصلی وجود ندارد که نتیجه بدهد صحت نکاح را. وقتی از نظر موضوعی اصل وجود نداشت، نوبت میرسه به اصل حکمی، اثبات الفساد در عقود و معاملات که همون استصحاب عدم تحقق این امر اعتباری است، یا استصحاب عدم تحقق نتیجه در نقل و انتقال. در بی نقل و انتقال میگیم قبلا محقق نبود، نمیدونیم با این عقد مشروط محقق شده یا نشده. در نکاح میگیم الغه زوجیت قبلا محقق نبود، نمیدونیم با این محقق شده یا نه. استصحاب حکمی که از این تعبیر به اثبات الفساد میکنن مقتضی بطلان عقد هست. قاعده مقتضی و مانی مانع قاعده مقتضی و مانع موجب حکم به صحت بود، ولی استصحاب بنابر عدم جریان استصحاب عدم ازلی مقتضی بطلان هست، موجب حکم به بطلان. بله استصحاب بنابر ممنوعه، بنابر جریان استصحاب در اعدام ازلیه موافق با همون قاعده مقتضی مانی میشه. این ماله این دو مونده، قاعده یقین و قاعده مقتضی مانع. استصحاب حالش با قاعده مقتضی مانع و حالش با قاعده یقین معلوم شد. اونی که اخیرا مونده استصحاب با ببخشید خود این قاعده مقتضی مانع با قاعده یقین، این دوتا رو با هم دیگه باید حساب بکنیم. در مثال توافقش در اثر گفتن جایی هست که ما علم داریم بعد از ده معامله انجام شده، بعد از معامله یقین پیدا شده به این که غبنی در این معامله نبوده یا عیبی در این معامله در مورد این معامله نبوده، در مبین نبوده. خب علم به عدم غبن پیدا، بعد شک شده که آیا در زمان ایجاد معامله مغبون شده بود احد و طرف معیوب بود مبین یا نبود. در این قسمت اگه شک شده باشه، خب اینجا اگر ما به استصحاب بخواهیم اگر به مقتضای قاعده یقین بخواهیم حکم بکنیم، مقتضای قاعده یقین اینی که حکم به صحت و عدم به لزوم بکنیم دیگه، چون فرض این که اول یقین به عدم الغبن، یقین به عدم العیب داشت، خب الان که شک میکنه اون به یقین سابق باید عکس بکنه، پس باید بگه که قبلی در کار نبود، ای بی دی در کار نبود. از راه قاعده یقین حکم به لزوم میشه. از راه قاعده مقتضی مانع همینه، چون عقد بی عقدی است که به طبیعی اقتضای لزوم را دارد و عناوینی مثل غرب مثل عیب اینا در حقیقت مانع از لزوم و موجب مانع از لزوم هست، لزوم طبیعی را بر می دارن. خب در این مورد ما اگه باشیم به قاعده مقتضی مانع میگیم در اینجا یه عقد بی محقق شده، نمیدانیم غرب در زمان بی یا عیب در زمان بی موجود بوده یا موجود نبوده، مقتضی مغرض، مانع مشکوک، حکم به تحقق مقتضا میکنیم. این میشه مورد توافق قاعدته در اثر. مورد اختلاف قاعدته در اثر، یعنی قاعده یقین با قاعده مقتضی و مانع، جایی است که مکلف وضو گرفت، اول وضو گرفت بعد علم به وضو علم به تحقق حدث پیدا کرد بعد شک کرد. هم مثالی که مثلا ساعت 12 وضو گرفت، بعدم که ساعت نیم مثلا حالتی برش پیدا شده که قطع پیدا کرد به اینکه خوابیده، بعد از اون در ساعت 1 شک داره که اصلا ساعت نیم خوابیده بود یا نخوابیده بود. همون مثال قبلی، این مثال برای تخالف قاعده یقین و قاعده مقتضی مانع هم میشه، چون بنابر قاعده یقین از باب این که ساعت نیم بعد از ظهر قطع به حدث داشت، ساعت 1 باید عکس به یقین سابق بکنه، عکس به اون حالت یقینی بکنه، بنابر حدث بذاره. ولی بنابر قاعده مقتضی مانع علم داره که ساعت 12 وضو بره. وضو هم از اموری است که اگر حادث بشه یبقا الا ان یحدث له مانع. خب بله، وجود مختزی که حدوث الوضو باشه معلوم هست، وجود مانع مشروط حکم به تحقق مختزا میکنیم که بقای وضو باشه. بنابر قاعده مختزی مانع محکوم به وضو میشه، بنابر قاعده یقین محکوم به قاعده بله محکوم به حدث لزوم وضو. خب من حیثان اثر در این و نتیجه یا فرقی داشته. خب پس ما در حقیقت در اینجا در نسبت به قواعدی که در موضوع اونها یقین به شک عقد شده چهار قاعده داریم که از جهت خصوصیت و از جهت موضوع اینها با همدیگه مختلف هستند. در هر کدوم از اینا یه خصوصیت وجود داره غیر از خصوصیتی که در دیگری هست، و من حیث الاثر و نتیجه اینطور نیست که در همه موارد با هم اتفاق داشته باشد، نه، در بعضی از موارد در نتیجه با هم دیگه مختلف میشن. روی این حساب با توجه به اختلافی که استثناء با این قواعد دیگه داره، باید در بحث بعدی مقام ثانی که بحث ادله استثناء هست ببینیم که از دلیل ادله لفظیه یا غیر لفظیه ای که برای حجیت استثنابش استدلال شده از اونها چه قاعده استفاده میشه. آیا فقط استثناء معروف استفاده میشه یا در کنار اینها در کنار استثناء بعضی از قواعد دیگه هم استفاده میشه، و اگر از این ادله‌ای که به اسم در ادله استثناء هم ذکر شده اگر از این نام استفاده نشه آیا دلیل دیگه ای هست که بعضی از اون قواعد را درست بکنه یا نه، مثل قاعده یقین و شک را درست بکنه، قاعده مقتدی مانع را درست بکنه یا نه. این قسمتش دیگه این بحث در این که برای دلیل برای حجیت دارد این قواعد دیگر غیر از استثناء به خود بحث ادله موکول هست بعد از فراغ از حجیت استثناء، بعد از فراغ از بحث در حجیت استثناء و استناد استثناء به ادله‌ای که شده فی الجمله اونجا خب باید اشاره بشه، در کلماتم اشاره شده که قاعده یقین رو ما میتونیم درست بکنیم با بعضی از ادله استثناء یا با دلیل دیگه غیر از ادله استثناء یا نه، و همینطور قاعده مقتضی و مانع. بحثش موکول به اونه. فقط یه قسمت قبل از بالا شدن در مقدمه چهارم یه نکته از مقدمه سوم باقی مونده که این رو همینجا مطرح میکنیم دیگه، ولی بله مثل مرمای خویی این بحث را در تنبیهات آورده به عنوان تنبیه اول، ولی دیگه جای دیگه احتیاجی به اون نیست، همینجا به اصطلاح بحث در این خاتمه پیدا میکنه، و اون اینه که همونطور که گفته شد در استثناء معروف که در مقابل قواعد سگانه دیگه بود خصوصیت استثناء معروف این بود که زمان یقین زمان متیقن جلوتر هست، زمان مشکوک متأخره. خصوصیت استثناء قوام استثناء اینه، اونی که در استثناء نقش داره دخالت داره اینه، اما اینکه این اختلاف باید حفظ بشه که یکی جلوتر از دیگری، اما اینکه این دوتا هر دوتا در زمان ماضی هست، یکی مثلا پریروز یکی دیروز، یا یکی ماضی یکی حال، یا هر دوتا در استقباله، یا یکی حال یکی استقباله، اینا خصوصیت نداره. چرا؟ بله خصوصیت نداره، همانطور که استثناء جاری می شود در جایی که متیقن سابق باش ماضی باشد، در زمان ماضی تحقق داشته باشه، به مشکوک در زمان حال باشه، وجودش در زمان حال باشه، که از این تعبیر می کنن به استثناء متداول معروف هست، ولی متداول در نوع موارد استثناء اینه، همینطور هم استثناء جاری می شود در جایی که متیقن حالی باشد و مشکوک استقبالی، یا متیقن و مشکوک هر دو استقبالی باشه ولی در دو زمان، زمان متیقن جلوتر باشه، که از این قسم ثانی تعبیر میشه به استصحاب استقبالی. استصحاب متداول و استصحاب استقبالی هر دو مشمول عدل استصحاب هست. چرا؟ چون عدل استصحاب اطلاق داره. عدل اونی که در عدل استصحاب اومده اینه که اگر انسان یقین به حدوث شی داشته باشه و شک در بقای او داشته باشه، همین مقدار کافیه. ولو بعضی از مورد بعضی از عدل استصحاب جاییست که مطلقا ماضی باشه، به مشکوک حالی باشه، مورد اینه. ولی مورد مجرد این که مورد اینه که موجب اختصاص نمیشه. از ادله استصحاب یه قاعده کلی استفاده میشه که هر جا انسان یقین به امری داشته باشه و شک در بقای او داشته باشه باید بنای بر حالت سابقه بذاره، حالا چه متیقن سابق و ماضی باشه چه متیقن فعلی باشه. به این حساب در حجیت استصحاب فرق بین استصحاب متداول و استصحاب استقبالی نیست. اگر یک جایی وجود شی در زمان مستقبل هم موضوع اثر باشه، استصحاب اونجا جاریه. کجاها موضوع اثر ثمره عملی در کجا هست؟ از موارد وجود ثمره عملیه گفتن بحث جواز در لبل اعذاره، در جایی که عذر شرع باقی باشه تا آخر وقت میتواند تکلیف اضطراری را انجام بده، ولی اگه بداند آخر وقت اگر علم داشته باشه به رفع عذر در آخر وقت نباید صبر کنه. خب اینجا از موارد استصحاب استقبالی است.